میخواد به آرامش برسه، میخواد به قرار برسه،
میخواد به شادی برسه،
میخواد به اون دارالسلام برسه به تعبیر قرآنی. اون مولانا یه تعبیری داره، میگه وقتی که از آسمان افتادم ذره صفت لرزانم، ایمنو بی لرز شوم چون که به پایان برسم. واقعا میخواد به قرار برسه. پس بنابراین دلیل این که ما به سوی دیگری میریم استکمال، واقعا اونطوری که توی فلسفه راه هست و فیلسوفان مسلمان به خوبی اینه بحث کردن، ما واقعا میخوایم در اون مسیر شدن رها بشیم و جان ما سعه پیدا کنه، آگاهی ما بیشتر بشه، آزادی ما بیشتر بشه، سرسبز بشیم، شکوفا بشیم، سلف ریالایز بشیم. به این دلیل اصلا به سوی دیگری میریم و دیگری هم که به سوی ما میاد به خاطر همینه. حالا این البته شما ممکنه بگید آقا توش یه نوع ابزاریت هست، چه اشکال داره؟ این ابزاریت، ابزاریت زیبایی است. ما از خیلی چیزا استفاده میکنیم، کتاب ابزاره، آری، ولی ابزار برای آگاهی، ولی آگاهی ارزش داره. به یه معنا آری، ما مریدی که به سوی مراد میره درسته، مراد غایته، ولی به یه معنا مراد ابزارم هست، ولی ابزار با ارزشی.
دقیقاً. آقای دکتر از این منظرم میشه به این نگاه کرد که چون شما خیلی رو پارادایم عشق هم تاکید دارین، اصلا خودتون یک فاحشه‌ای، تو عشق ما مخصوصا تو عشق سطوح بالا، حالا یه عشقی مثل عشق آگاپه، ما نگاه همون مبتنی بر دهش دیگه،
درسته،
و انتظار چشم داشتیم، و در نتیجه تعلقی هم نیست.
والا به نظرم حالا انشالله شب معتاب بیاد به اون بحث آگاپه و ایروس برسیم
انشالله.
اون عشق آگاپتیک یا اون عشق دهنده کاملا کاملا بدون تمایز، او فقط مال حضرت حق به نظر من که گنج مخفی بود، اون تعبیر کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من به نظرم اونو بذاریم اونجا که بیاین تو همین بحث انسانی از منظر انسانی، اون یه منظر خدایی میشه فکر میکنم ما.
درست.
و خیلی مسئله رو پیچیده میکنه.
و من فکر میکنم پس از نظر شما میتونم خلاصه کنم اگر این فرمایشتون رو تصدیق بفرمایید بنده رو، که پس از این منظر کلن یک بنیاد حب نفس بر انسان حاکم.
بگیم حب نفس البته تعبیریه که حب ذات مثلا تعبیریه که ممکنه به حب دنیا تعبیر بشه، اون غلطه.
نه نه نه.
ولی خود به نظر من هست. یعنی خود اصیل و رسیدن به اون خود اصیل. من واقعا اونی که من خودم میفهمم تو بحث معنای زندگی شدنه، معنای شدنه، معنای فراتر رفتنه، معنای پرواز به سوی نامتناهیه، و این معنا تعالیه و خود شدنه و خود شدن بی پایانه. چون ما بی پایان پتانسیل داریم و بی پایان زمینه داریم در علم، در عشق، در اراده، در همه چیز. تشبه به معشوق میخوایم پیدا بکنیم، تشبه به او، اون تعبیری داره چون او شدم، با او شدم، چون او شدم. واقعا ما میخوایم در حقیقت اون خودمان هم در عین این که فانی بشه در خود او و به یه خود برتر دست پیدا بکنی. قبول دارم این را که تهش یه خود مطرحه و نمیتونه مطرح نباشه، ولی یه خود اصیل و یه خود اساسا رابطه اصیل، حالا برای این که بحث یکم انتظامی پیدا بکنه، فرق رابطه اصیل با غیر اصیل اینه که محصول رابطه اصیل رسیدن به خوده و خود شدنه و شناخت خوده و بهتر کردن خوده و بالاتر رفتن تو قلمرو انسانیته و قلمرو تعالیه. ولی رابطه غیر اصیل شما هر چی بیشتر توش فرو میرید بیچاره تر میشید و از خود واقعیتان دور میشید. اگر بخوایم به حسب میوه، اون تعبیری که کیرکگور تو کتاب ورکس آف لاف داره، میگه درخت از مسیح نقل میکنه، ظاهرا از انجیل به نظرم، که درخت رو از میوهش باید شناخت. میوه درخت رابطه رو باید از میوهش شناخت. ببینید این رابطه نتیجه چی میشه و محصولش چیه، کی از توش میاد بیرون. شما مثلا گاهی وقتا مثلا به نظر من برای اینکه استاد بشناسید، یه مکتب فکری، معلوم دکتر شریعتی حالا یه تعبیری میکنن، میگه هر مکتبی رو از چند طریق میشه شناخت، یکی از کتابش، از خداش، یکی از بهترین دست پرورده هاش. واقعا شما مثلا یه استادی رو نگاه میکنیم تمام شاگرداش مثلا به پوچی رسیدن، به نمیدونم بن‌بست رسیدن،
یا به نون و نوا رسیدن، فقط لحاظ اقتصادی.
حالا یکی میبینی به نان و نوا رسیدن، یکی هم میبینی نه، واقعا کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شما آقای طباطبایی رو وقتی میبینید میبینید آقا طباطبایی نه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، من یه وقتی که از اساتید بزرگ خودم که حالا شاید مجازم باشم اسم بیارم، عرض کردم آقا مثلا آقای طباطبایی مؤسسه داشت که نداشت، مثلا نمیدونم تشکیلات داشت که نداشت، نمیدونم حتی بعضیا میگن اون بیانی که مثلا کسی مثل مرحوم آقای رفیع قزوینی داشت در تقریر اظهار، آقای طباطبایی تو اون بیانم نداشت مثلا،
خیلی اینا گفتن،
ولی آقای طباطبایی مثلا شما میبینید این باغ میوه ای رو تربیت کرده، این شاگردانی رو تربیت کرده، این آثاری رو آفریده. ببینید میوه مهمه. خب ببینید آقا اگر واقعا در اون خانه‌ای که او زندگی میکنه صفا هست، عشق هست، پاکی هست، شاگرد اون مکتب به تعبیر باز معلوم دکتر شریعتی میگه خانه علی را ببینید، پدر علیه، مادر فاطمه است، فرزندان امام حسن و امام حسینن، کل تاریخ را عظمت بخشیدن، نورانی کردن، سرسبز کردن. چطور میشه که پدر میگه من خبر ندارم، پسر دزده؟ خب چطور میشه؟ من نمیفهمم. میوه خیلی مهمه، رابطه اصیل اون رابطه ایه که واقعا محصولش میشه اصالت. و به نظرم توی ایمان هم همینجوره، ایمان زلال و صادقانه یه انسان زیبا تربیت میکنه، یه انسانی مثل امیرالمومنین تربیت میکنه، یه انسانی مثل ابوذر تربیت میکنه. و ایمان در حقیقت متظاهرانه و ایمان کلیشه‌ای و ایمانی که فقط ظاهر دین هست، یه انسان متناسک ظاهری تربیت، خوارج تربیت میکنه. میوه خیلی مهمه. شما نمیتونید بگید آقا این طرح ما درسته، این مکتب ما درسته، این الگوی ما درسته، ولی هرچی آدم تو این الگو تربیت میشن آدم های ناجورن. هرچی این سیستم تو میده بیرون، هرچی تربیت میکنی آدم های دروغو هن، آدم های دزدن، آدم های نمیدنم چی هن. خب نمیشه. شما میبینید که پس بنابراین رابطه اصیل رابطه ایه که در واقع از توش اصالت میاد بیرون، در مقابل اون رابطه جهنمیه. به نظر من، من گمان میکنم این حرف کلی را که سارش گفته یه تعمیم نابجا هست، یه نوع بدبینی نسبت به انسان، مثل این که پیشفرضش اینه که انسان اصیل وجود نداره، نگاه پاک وجود نداره، عشق وجود نداره، و اصلا عشق را یه نیرنگ طرفینی میبینه. دخلی. البته مولانا جلال الدین هم یه جا میگفت آدمی خارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان، میگفت اغلب. پس بنابراین یه غیر اغلب هم ما داریم، و اتفاقا تمام نکته ما تو همون غیر اغلبه، تو همون اولیاء خداونده، اونایی که نگاهشان پاکه، اونایی که وقتی تو به اونها پناه میبری به تو پناه میدن، به تو خیانت نمی کنن. ولی بعضی نگاه ها از همون اول نگاه خیانت ها نیست.
آقای دکتر، برای این که من از خودتون هم همیشه میشنوم که میگید ما بحث رو عینی و انضمامی کنیم برای این که برای انسان های پوست و گوشت و استخوان‌دار باشه، ولی خطرناک نشه، انشاءالله هم که نمیشه. البته آگاهی آقای دکتر خطرناک،
آگاهی اصلا خطرناک. ببین اساسا آگاهی در سر آفرینه، مسئولیت آفرینه.
دقیقاً.
و آرامش رو از آدم میگیره.
دقیقاً همینطوره. با این وصف ما میخواییم بگیم که اگر شما بگیریم غیر اغلبه خیلی کم نمیشن. میگفت دی شیخ چراغی به کف آورد و طلب کرد، انسان و من امروز به دنبال چراغی. یعنی انگار در روزگار ما اصلا اون که از دیو داد ملولم و انسانم آرزوست، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو داد ملولم و انسانم آرزوست. ولی امروز دیگه میگم وقتی این نگاه، نگاهی که من فکر کنم وامدار نگاه شماست که بو هستند، ولی وقتی فکر میکنم این هستنده اینقدر کمن که حتی امروز به دنبال چراغی گشت که پیدا شد.
همینجوره، همینجوره واقعا. در کلام خود امیرالمومنین هم هست که الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجا و همجن را. بعد میگه اینا چقدر همجن را چقدر تعدادشون زیاده که یمیلون مع کل ری، بستگی داره باد از کدام طرف باشه، چپ باشه، راست باشه، معتدل باشه، نمیدونم تدبیر باشه، چی باشه. ببینید بعد هم فوری چهره عوض میکنن. اساساً اصالت مثل طلای نابه، عیارش بالاست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و اتفاقاً دنیا داره همین، مثل یک جایی مولانا تعبیر خیلی زیبایی میکن، میگه خدای نمیشد ما را از این کوره عبور ندی و مستقیم به بهشت خودت ببری. البته بعد خودش پاسخ میداد، یه حالت کوره داره واقعا، یه حالت کورهی داره که از این کوره آدم های فقط یه نکته ای را من عرض کنم و اون اینه که نگاهی که مبنای قضاوت ساده، نگاه صفر و یکه راجب اصالته. ما نباید همچین نگاهی راجب اصالت داشته باشیم، همچین نگاهی راجب معنا داشته باشیم. من به نظرم پله پله است مراتب اصالت،
طیفه.
اگر شما طیفی و یا تشکیکی به مسئله اصالت نگاه بکنید، به هر حال ببینید بعضی نگاه ها همه چیز از شما میگیره، یه سیستمایی هستن همه چیز از شما میگیرن، چنان شما را مثلا توی سیستمای توتالیتری که تو بلوک شرق بود یا واقعا تو چیز بود، یا حتی به شکل دیگری تو نظام سرمایه داری هست، به شکل دیگری تو سیستمای جاسوسی و اینها، کاملا شما را دیگه به کلی از خود بی خود میکنه. ولی یه وقتی هم هست شما مثلا یه جایی کار میکنی، حالا انشالله میرسم کار، مثلا یه مقداری اصالت از شما میگیره، ولی شما باز جای نفس کشیدن داری، جای پرواز داری، پروازت محدود میشه. یعنی ما نباید نگاه صفر و یک داشته باشیم. دنیای واقع، آقای دکتر هدایتی عزیز، دنیای واقع دنیای ایدئال ها نیست، مثل افلاطونی نیست، دنیای واقع دنیای سیاه و سفید نیست، دنیای رنگین کمانه. ما باید قبول کنیم که در جامعه، در دانشگاه، در محیط کار دیگران هستن و این دیگران به هر حال ما رو محدود میکنن، ولی اما و هزار اما، باید تلاش کنیم تا اون جایی که ممکنه خود بودن خودمان را از دست ندیم، برای آزادی خودمان، برای تفرد خودمان، برای خلاقیت خودمان، برای آفرینش خودمان بجنگیم. منی که الان اینجا هستم، درسته به هر حال وقتی میام توی چارچوبی قبول میکنم بازی بکنم، این چارچوبی محدودیت هایی برای من ایجاد میکنه، ولی من باید خودم باشم، مثل بازیکنی که تو میدان خلاقیت خودش را داشته باشه. بنابراین من اگه بخوام پاسخ سوال جناب رو عرض کنم، باید بگم که این بحثی که میگن النادر و کل معدوم، که کمیاب مثل نایابه، مثل نیسته، این در مورد امور با ارزش اینجوری نیست واقعا. اصولاً قهرمان ها، اصولاً به اصطلاح ابرمرد ها کم هستن. و نکته دیگری هم که خواستم عرض کنم اینه که اصالت نباید و عدم اصالت نباید ما نگاه سیاه و سفید داشته باشیم، صفر و یک داشته باشیم. ما ضمن این که می توانیم در جامعه زندگی کنیم، در کارگاه، در کارخانه، در دانشگاه، در همه جا، و تنمون به تنه آدم های مختلف بخوره و بعضی ها به هر حال نگاهشان نگاه زهرآلوده و به ما هم میخوره و در ما هم اثر میکنه، ولی همواره باید یادمون باشه جستجوگر اون نگاه های زیبا باشیم، همواره باید در طلب اونها باشیم. حتی من شنیدم مرحوم علامه میگفت، اگر در یه مقطعی میگفت که اگر کسی نصف عمرش در طلب یه همچین انسانهایی باشه، نصف عمرش برسه با ارزشه. بعدن گفته بود حتی اگر تمام عمرش در طلب باشه و آخر سر به اون برسه، ارزش داره. حتی من میگم اینجوری که آدم در طلب باشه، این طلبش هم با ارزشه، این طلب اصالت، جستجوی اصالت با ارزشه. اینی که شما بجنگی و از ابژه شدن و از برده شدن و از اسیر شدن، حتی اسیر هم هستی، اسیری باشی که ناراضی از اصالتش، آگاه از این اصالتش، این خیلی با ارزشه.
همین آقای دکتر، در واقع ما بسیاری از چیزهای شیرین، زیبا و قشنگی که داریم تجربه میکنیم تو دنیای که داره خود سارتر توصیفش میکنه، چیزهایی هستن که ناظر بر همون اصالتن و اون تلاشه.
دقیقاً.
هنر یکی از بهترین زمینه‌هاست برای نشان دادن تلاش انسانی که مشکل رو فهمیده.
دقیقاً.
حتی اگر راه حل رو ندونه ولی به مانند یک پرنده که خودش رو به قفس میکوبه آزادی رو طلب میکنه.
درست. دقیقاً.
ممنونم. لختی درنگی داشته باشیم و باز هم پی بگیریم دقیقه های پایانی گفتگومون رو در خدمت های دکتر علی زمانی و بحث شیرین درباره یک موضوع تلخ، یعنی تنهایی. برنامه در جستجوی معنا کاری از شبکه فرهنگ هستش، برنامه گفتگو محور که در حوزه معنای زندگی در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و گفتگو میکنیم با ایشون درباره مباحث مختلف در حوزه معنای زندگی. اگر موافق باشید برسیم به این که حداقل یه اشاره‌ای داشته باشیم به بحث رابطه اصیل. این که یه رابطه اصیل های دکتر چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
ببینید ما به لحاظ میوه در حقیقت از اون تعبیر کرکگارد استفاده کردیم، گفتیم رابطه اصیل اونیه که فرزندش اصالته و اصالت رو هم گفتیم یعنی خود بودن و خود شدن و شناخت خود و بهتر کردن خود و تعالی در واقع، یعنی فرزند این رابطه در واقع میشه اصالت، نتیجهش اصالت. البته اینجور نیستش که این رابطه باشه بعد اصالت به صورت یه نقطه باشه، نه، یه فرایند اصالت، یعنی این رابطه اساسا خودش اصالت رو هم به وجود میاره هم اصالت این رابطه رو تقویت میکنه، یعنی رابطه دیالکتیکی هست. هرچی شما خودتر میشید این رابطه اصیل تر میشه. ویژگی هایی برمیشمارن، از جمله این ویژگی ها اساسا تو همون رساله ضیافت افلاطون هم تو اون تمثیلی که ارسطوفان مطرح میکنه، اون نیمه گم شده کالا انشالله تو بحث عشق بهش میرسیم، این هست که رابطه اصیل رابطه دو سویه، در حالی که رابطه غیر اصیل رابطه یک سویه هستش. این دو سویه بودن خیلی مهمه، یعنی دو طرف تو این رابطه فعالن. اینجور نیست یکی مثلا عاشقه و دیگری بیخبره، مثلا ابجست. مثلا سارت متاسفانه یه جوری تفسیر میکنه عشق را که دیگری متعلق عشق ابژست در واقع، در حالی که واقعا تو داستان عشق عاشق و معشوق، عاشق 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 و معشوق عاشق عاشق، یعنی رابطه به قول آقای میگم متضایفه.
و حتی اصلا یکی از پیش شرط های عشق، حتی من الان یادم اومد یک مقاله از سالمون آقای دکتر که یکی از فضیلت های عشق رو برابری میدونست.
دقیقاً.
وقتی ما برابری داشته باشیم همین دوستویگی اتفاق
دوستویگی میفته. دقیقاً همینه. تو یکی از نکات همین بود که پس بنابراین یکیش دوستویه بودنه. از این دو سویه بودن برخی ها مثل مارتین بوبر تعبیر کردن به دیالوگ. رابطه اصیل اون رابطه دیالوگی هست. دیالوگ البته گاهی وقتا به معنای سادش در نظر گرفته میشه، حرف زدن مثلا ما گفتگو میکنیم، ولی دیالوگ حقیقی یعنی یک نوع مشارکت در جستجوی حقیقت و با هم رفتن، هم راه بودن و در مقابل مونولوگ. حتی این راجب نه تنها رابطه دو نفر، رابطه جامعه با حکومت هم میشه گفت. اتفاقا هگل در اون در حقیقت هگل جوان در استقرار شریعت در مذهب مسیح، اونجا میگفت ادیانی که مبتنی بر عشق هستن، حکومت‌هایی که از دل اونها میاد بیرون، رابطه حاکم و مردم رابطه دیالوگه. و امیرالمومنین فاهم تو نهج البلاغه هم این رو تاکید میکنه، میگه شما بر من حقی دارید، من بر شما حقی دارم، شما منو نصیحت کنید. این تعبیر نصیحت به کار میبره و با من گفتگو کنید. گفتگو نه من تعارفی تشریفاتی، نه. بعد ادیان غیر انسانی را هگل گه ادیانی هست که رابطه خدایگان و برده هست واقعا، یعنی یک سویه است، مونولوگه و رابطه عشق نیست، رابطه صرفا اطاعت. در واقع این توی داستان ارتباط خیلی مهمه، ارتباطی که آدم دو سوی این ارتباط احساس کنن طرف میشنوه. گاهی وقتا ما فقط حرف میزنیم و دوست داریم دیگران حتما فقط باید بشنوند. نه، در واقع ما باید بشنویم. اون تعبیری که قرآن راجع به پیغمبر داره چه تعبیر زیباییست، میگه میان به شما میگن تو گوش هستی، فکر میکنن که یعنی میرن پشت سر میگن گوشه، فقط ما حرفایی میزنیم. قل اذن خیر لکن، و چقدر زیبا هست این تعبیر. این نکته دوم. ولی رابطه غیر اصیل مونولوگه. نکته دیگر اینه که رابطه اصیل واقعا همونطوری که تو بیان است جناب عالی هم بود، گشودگی داره، اوپننسه. من اجازه میدم که در حقیقت گشوده میشم به روی عشقم و عشقم روی من گشوده میشه. گشوده بودن یعنی پنجره دلم را باز میکنم، از روزن دل من به روزن دل او راهی است. و این گشودگی در واقع باعث میشه که من در یک فضای بسته قرار نگیرم. وجود بعضی ها مثل یک آبنبار بسته است. وقتی ارتباط اصیل ندارن همه چیز پنهان میکنن، لایه لایه از شخصیت های خیلی پیچیده و رازآلود و، ولی واقعا اولیاء الله انسان های زلال مثل مرآت هستن، مثل آینه هستن، باطنشان شفافه، شفافیت دارن. در واقع این گشودگی باعث میشه جریان پیدا بکنه، تجربه های عشقم به من منتقل بشه، تجربه های من به عشقم منتقل بشه، تجربه های استادم به من منتقل میشه و این انتقال تازه میکنه این جان من را، لطافت میبخشه. و این به اصطلاح در رابطه اصیل هست. ولی در رابطه غیر اصیل نه، در رابطه غیر اصیل واقعا گشودگی نیست، بستگیه در واقع. و یه مثل رابطه زندانبان با زندانی در واقع، اینجا یه رابطه یک سوی است. و طبیعتا وقتی اینجوری گشودگی هست، او وقت استقلال طرف به رسمیت شناخته میشه، متفاوت بودنش به رسمیت شناخته میشه، طرف قبول میکنه که دیگری فکر دیگری داشته باشه، به اصطلاح نگاه دیگری داشته باشه، خواسته دیگری داشته باشه. این چیزی که سارتر راجع به عشق میگه، اساسا نمیدونم این تفسیر، یه تفسیر خیلی وحشتناک از عشقه، که عشق در واقع یه جور فریب طرفینی در نظر میگیره، که میگه مثل یه نوع عشق، یعنی ببینید عشقی که به نظرم توی سارتر مطرح میشه کاملا عشق اروتیک ابزاریه، و این عشق اروتیک فقط تسخیر بدنه و ارضا هست در واقع، در حالی که واقعا حتی تو عشق رمانتیک درک زیبایی طرفینیه و جان من تازه میشه و جان عشقم هم تازه میشه. اینه که من در عشق در واقع خود بودن طرف را، استقلالش را، آگاهیش را، آزادیش را به رسمیت میشناسم. شاید با مفهوم دوستی، به مفهوم دوستی مبتنی بر فضیلتی که ارسطو میگفت سازگارتر باشه این رابطه اصیل، تا اون عشق ویرانگر مخربی که همه چیز را زیر رو میکنه. و من با تمام وجود با طرفم درگیر میشم، نه فقط با زبانم یا فقط ذهنم یا فقط غرایزم با بدن طرف مقابل درگیر میشه. نه، رابطه غیر اصیل یه رابطه مالکانه است، رابطه غیر اصیل یه رابطه کاملا ابزاریه، یه رابطه محاسبه گرانه است. من نگاه میکنم که چی از این رابطه من گیرم میاد و چه مقدار من خطر کنم روی این آدم میارزه. مثلا اون چیزی که گیرم میاد با اون چیزی که براش خطر میکنم آیا میارزه یا نمیارزه. رابطه های سیاسی و حزبی، رابطه های مبتنی بر قدرت، رابطه های اروتیک کاملا رابطه های ابزاری هست به نظر میاد، در حالی که عشق های زلال انسانی واقعا رابطه های به نظر میاد اصیل هست. حتی وقتی معشوق رفته یا مرده، عشق او در جان آدم باقی میمانه. معامله ای اون معنا کاسبکاری در کار نیست، عشق در واقع که وجود ما را سرسبز میکنه و وجود معشوق ما را هم سرسبز میکنه، اینه که به معنا میرسانه ما را. متاسفانه سارت وجود این نوع رابطه را انکار میکنه، ولی به نظر من زیباترین چیزی که تو این عالم هست همین رابطه است و واقعا انکار این از روی زمین یه دوزخی میسازه قابل زندگی نیست.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، متشکرم از همراهی شما نازنینان ارجمند، دوستانی که چه از طریق امواج رادیویی و چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو فرهنگ. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه. شب خوش.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.